بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب در مدخل 592 در مورد مفضل ابن عمر بودیم، همون آقای نصر ابن صباح که گزارش رو گفته، حکایت دیگه ایرم بیان کرده از ابن ابی عمیر، که ابن ابی عمیر این مطلب رو نقل کرده که ان الشیعه حین احدث ابوالخطاب ما احدث، شیعه زمانی که ابوالخطاب احداث کرد آنچه را که احداث کرد. یعنی دقت کنید، خیلی گزارش مهمیه. شیعه یعنی یک بخش قابل توجه از شیعیان طرفدار کی بودن؟ ابوالخطاب بودن. به چه اعتمادی؟ مثلا به اعتماد امام صادق علیه السلام، به اعتماد اون جایگاهی که داشته، سابقه‌ای که داشته، مدهایی که براش بوده. خیلی گزارش مهمی اینا، کلمه به کلمش از توش مطلب در میاد. خب بعد ابوالخطاب چی شد؟ ابوالخطاب انحراف ایجاد کرد. خب انحراف و بدعت که طرف نمیاد یه دفعه بگه که آقا این بدعت، بفرمایید من این بدعت گذاشتم. کم 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 میگه ولایت خیلی مهمه، کم کم میگه رفع القلم، کم کم فلان، کم کم میشه اباحی. حالا که اباحی شده، شما تا 2 سال 3 سال طول میکشه تا یقین کنی که این منظورش دقیقاً از اباحیگری چیست. خلاصه احدث ما احدث، تا امام صادق لعنش کنن و طردش کنن و لعنها برسه و منتقل بشه و باز بین ابوالخطاب و زراره و تیم این دوتا تیم دعواها میشه، اختلافات و داستانهایی میشه. اینا همه غیر از درگیری های امام صادق با بنی امیه و بنی العباسه، با عامه و سنی ها و مخالفینه، اونها باز یک داستان جدا. این داخل شیعه اینجور به هم ریخته و اوضاع اینطور شده. خب شیعه آمدن چیکار کردن؟ فهمیدن بالاخره عده ای از اون شیعیان رفتن طرفدار ابوالخطاب و با همون هم کشته شدن، رفتن به جهنم و عذاب. هیچ، اونا هیچ. حالا باقی مانده ها که فهمیدن آقا ابوالخطاب، حالا چه در زمان حیات ابوالخطاب چه بعد کشته شدنش، فهمیدن که آقا ابوالخطاب روش عوضی رفته، روش بی خودی اجرا کرده، این رضایت امام در این نبوده. تا اینجا درست؟ این همین گروهی که فهمیدن چه در زمان حیات ابوالخطاب یا بعدش فهمیدن که باید دست از ابوالخطاب بردارن، اینها خرجوا الی ابی عبدالله. اینا آمدن خدمت امام صادق علیه السلام. بهترین کارم همینه، چه در عصر غیبت چه در عصر حضور، تا انسان متحیر میشه در امری سریع توسل کنه به خود امام. خود صاحب دین هست، خود خدا هست، صاحب دین هست، سریع انسان توسل کنه. من در این موضوع شک کردم، این حق است یا آن حق است، لطفا به من امر رو نشون بدید. تمام شدم. حالا اون زمان بوده، اینا رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، بخاطر زحمت کشیدن. ما هم در توسلات ما باید زحمت بکشیم، نه باید بگم خب من در فلان موضوع اعتقادی گیر کردم، 2 رکعت نماز خوندم، هدیه به امام زمان، تمام دیگه، هر چی به دل من افتاد حقه. اون از شهر خودش پاشده، از کوفه راه افتادن، گروه جمع کردن، نمیدونم سر راه ممکنه دزد باشه، پول باید خرج کنن، وقت باید بذارن، زن و بچه رو باید تنها بذارن، زحمت داره. بلند شدن، زحمت رو کشیدن، رفتن تا مدینه تا خدمت امام صادق سوال کنن که حالا این مشکل پیش اومده، ما چیکار کنیم. ما هم همینطور در عصر غیبت وقتی میخوایم در این موضوعی متوسل به امام زمان بشیم، باید زحمت بکشیم. حالا من از خودم دارم میگم، 40 برداریم، 40 شب سوره یاسین هدیه کن به امام زمان، بعد ببین راه بد نشون میدن یا نه. 40 شب بلند شو نماز شب بخون، 2 رکعت هدیه کن به حضرت، هدیه کن به مادر امام زمان، هدیه کن به امام عسکری، به امیرالمومنین، به پیغمبر اکرم هدیه کن، یک صفحه قرآن بخون، 40 روز یک زحمت بکش که نشان بدی من واقعا میخواهم، بعد ببین راه برات باز میکنه. قرآن فرموده لئن جاهدوا فینا، باید مجاهده کنی. درسته دعا خیلی خوبه، درسته خداوند انقدر کریم و رحیمه که تو اصلا به زبانم نیاری، به دلتم خطور کنه که خدای من راهنمایی کن، هدایت کن، چه بسا خداوند هدایتت کنه ببره به علایلین تو رو. اما رسم ادبی نیست، رسم بندگی این نیست که شما با تنبلی بخوای به راه حق برسی. رسم ادب اینه که مثل اون حدیثی که از هند طرف بلند شد آمد این شهر اون شهر تا به امام کاظم رسید. چرا؟ که 4 تا حرف اسم اعظم رو مثلا بفهمه چی هست اینا. دنبال ولی خدا میخواد، یک سلمان فارسی برای رسیدن به پیغمبر چقدر زحمت کشید. خب حالا شما در یک موضوع مهمی که برات مهم است متحیر شدی، مثلا آقا شیعه حقه یا سنی، مثلا اسماعیلی حقه یا باطله، فرضاً حالا هر کی تو هر حوزه‌ای که براش هست و اینها، باید زحمت بکشی. یعنی چی زحمت؟ زحمت آثار مختلف داره، بحث ما نیست، میخوام رد شم از اینجا. زحمت باعث میشه که قابلیت پیدا کنی که اون فیض علم رو بهت بدن، زحمت باعث میشه متواضع بشی، زحمت باعث میشه قدردان بشی و اینها. و بالاخره اینا خروج کردن، آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم کلمه کلمه این گزارش رو دقت کنید. فقالو، به امام عرض کردن: اقم لنا رجلا نفذ و الیه فی امر دیننا و ما نحتاج و الیه من الاحکام. خیلی این کلمات برای من ارزشمنده، یعنی خودم وقتی مطالعه میکردم خیلی برام عظیم آمد، خیلی گزارش خاصیه. معلوم میشه ابوالخطاب این کار رو میکرده برای اینا، که امر دینمون یعنی اعتقاداتمون و احکام رو از او بگیریم، یه نفری برای ما قرار بده که ما در امر دینمون و در خدمت شما عرض کنم امور احکام که احتیاج داریم به او پناه ببریم. معلوم میشه از طرف امام هم قرار دادن مفزع برای شیعیان مرسوم بوده. معلوم میشه تا حدی حالا امام ابوالخطاب را مفزع قرار داده بوده، یعنی یه تاییدیهایی بوده که آقا برای رجوع کنید به ابوالخطاب، یا اگرم امام شخصا ابوالخطاب معین نکرده بودن چنین رسمی بوده که همه که نمیتونن از شهرشون پاشن بیان خدمت امام، امام باید وکیل بفرسته، امام باید کسی وسیع بفرسته، کسی بفرسته اونجا که شما مردم هر کاری دارید به او رجوع کنید. بعد اون فرد باید چقدر مطمئن باشه، شبیه نواب خاص امام زمان در عصر غیبت صغرا. همینطور ائمه به این معنا ابواب داشتن، باب داشتن، باب به این معنا، یعنی مورد اطمینان کامل بوده. مثل که اون قضیه حدیث زکریا ابن آدم قمی که آقا مأمون و ند دینه و دنیا، حضرت فرمود چرا اینجا آمد این زکریا ابن آدم قمی که هست که، مثلا به این مزامی. خب گفتند اقم لنا رجلن، اقامه کن برای ما. پس معلوم میشه هم امام اقامه میکردند، هم این کار مشروعه که رجوع کنی به یک کسی که دینت رو از او بگیری مورد تایید ائمه باشه، هم ابوالخطابی همچین جایگاهی داشته و هم نفر بعدی که امام معرفی کنن چنین جایگاهی داره. خیلی گزارش مهمیه، پر مغز و پر مطلبه. اقم لنا رجلا نفذ و الیه فی امر دیننا و ما نحتاج و الیه من الاحکام. قال لا تحتاجون الى ذلک، حضرت فرمود احتیاج ندارید، بگید لازم نیست، یعنی نمیگم بهتون. لا تحتاجون یعنی نه که احتیاج ندارید، احتیاج دارید، صلاح نیست الان، یعنی فرض کنید که احتیاج ندارید، براتون معین نمیکنم. متا محتاج احدکم ارجع الی و سمع منی و ینصر، هر کدومتون کاری چیز داشتین بیان پیش خودم اصلا سوال کنید برگردید برید. معلومه یه حالت قهر و غضبیه درش دیگه، یعنی لطمه امام خوردن به حسب ظاهر، ناراحتن از قضیه ابوالخطاب که مثلا ما کسی رو قرار دادیم یا قرار ندادیم، شما چنین جایگاهی براش قائل شدید یا من قرار دادم او خیانت کرد. فقالوا لابد، گفتن آقا مجبوریم، چاره ای نداریم، باید کسی برام معین کنی، ما نمیتونیم که بیا برو مثلا یک فرد مطمئنی. فقال قد اقمت علیکم المفضل، مفضل رو برای شما قرار میدم. اسم اومن، حرفشو گوش بدید، وقبلو عن، ازش قبول کنید حرفی که میزنه، خیلی مهمه. اسم اومن وقبلو عن، فانه لا یقول علی الله و علی الا الحق. خیلی مقامات بلندیه، نمیگوید بر خدا و بر من مگر حق رو، هر چی میگه حقه، هر چی میگه درست، حرفش گوش بدید، خوش به حالش. فلم یات علیه کثیر و شیء حتی شنه و علی و علی اصحابه، هنوز حضرت مفضل رو بر اونا قرار داد، به قول ما دو ماه سه ماه چهار ماه نگذشته بود شروع کردن پشت سر مفضل حرف زدن. فلم یات علیه کثیر و شیء، خیلی کار خاصی نکرده بود، کارهای زیادی، حرفای زیادی نزده بود، حتی شنه و علی و علی اصحابه، شروع کردن تشنیع کردن مفضل و تشنیع کردن اصحابش و دوروبریهاش. چی گفتن؟ این گفتم جلسه گذشته گفتم این گزارشی میاد، بس اون لاعبین بالحمام، کفتر بازا و عرق خورای که دور مفضل بودن، چطور اینا تشنیع کردن بر مفضل و اصحابش؟ و قالو، اینطور گفتن، گفتن اصحابه او لا یصلون، اینا نماز نمیخونن، و یشربون نبیز، شرب نبیز میکنن، و هم اصحاب الحمام، کفتر بازن، و یقطعون الطریق، دزدن، دوروبری مفضل اینجورن، و المفضل یقربهم و یدنیهم، مفضل اینا رو به خودش نزدیک میکنه، تو خونه خودش راه میده، با اینا صمیمی میگیره، رفت و آمد میکنه. شروع کردن، خب پس حرف امام رو گوش ندادند، ای کاش گوش میدادند، ای کاش شیعه حرف ائمه رو گوش میداد کلن، خیلی فرق میکرد اوضاع. گوش نمیده، خب این امام کسی رو گذاشته که میتونه جامعه رو ببره بالا دیگه، میتونه معرفت ها رو ببره بالا. وقتی گوش نمیدن امام باز چیکار میکنن؟ امساک میکنن، مثل همین که ابوالخطاب خراب کرد، امام فرمود چی؟ فرمود لا تحتاجون، نمیخواد، احتیاج نداره، بیاین پیش خودم بگیرین، سخت سختی رو تحمل کنید. یعنی به خاطر که وظیفتون عمل نکردید، به خاطر که لطمه اجتماعی خورده، چی میشه؟ کار سخت میشه. حالا باید بیای بری بیای بری به مشکل میخوری. شبیه قضیه بنی اسرائیل، حضرت موسی فرمود برید گاو بیارید، چه جوری باشه، چه رنگی باشه، فلان باشه، هی سخت کردن، طول کشید طول کشید طول کشید تا یک دونه پیدا کنن بیار. وقتی امام میگه آقا ابو مفضل رو میذارم حرفش گوش بدید، تو دیگه چیکار داری؟ مفضل چیکار میکنه؟ ما بقی با امامه، امام او رو قرار داده، بقیش با اوس. من وظیفه این بود گفت اینو گوش بده بگم چش، ما بقیش چی میشه، بد میشه، خوب میشه، مگه من صاحب عالمم؟ وظایف عصر غیبت هم همین، از این جهت مهمه. در عصر غیبت فهمیدن این کارا رو کنین. آقا این کارا رو نکنی کار دور میفته. همینجا اختلاف دیگه بین علما، اختلافی که میگه آقا وظیفه تقیه، سکوت، انزوا، کنار نشینی، فلان فلان، وظیفه اینه. خب حالا اگه واقعا وظیفه این باشه، اون وقت حرکت های علیه این، یعنی بالعکس این، همه میشه عقب اندازنده، مشکل درست کننده، خلاف نصرت، خلاف رضایت. اگه نه، تشخیص اینا اشتباهه. معنای تقیه و سکوت و مدارا و اینا این نیست که با ظلم مبارزه نکن، قیام نکن، حکومت تشکیل نده. اگه نه، بالعکسه و اون نظر درسته. خب اونایی که کنار میرن میشینن، سکوت میکنن، حرف نمیزنن، انزوا، اینا باعث چی میشن؟ اینا باعث تاخیر ظهور میشن. یعنی اینها این کار رو دارن چیکار میکنن؟ تاخیر میندازن، عقب میندازن، کارو مشکل میکنن. لذا این تشخیص وظیفه خیلی مهمه. مثل اولو الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر. حالا اولو الامر کیان که اطاعت کنیم؟ ابوبکر. خیلی خوب، همه مسیر عوض شد. وقتی در مصداق آدم نتونه درست پیاده بکنه، عوض میشه. خیلی مصداق داره این در روایات، مثلا تقیه، کتمان سر، قیاس. این همه اهل بیت از قیاس و رأی مذمت کردن. حالا چه کاری قیاسه، چه کاری رأیه؟ من چه کار بکنم رأی قیاسه؟ اشتباه تشخیص بدم، یک تعریف اشتباهی از قیاس برای خودم ارائه بدم، قیاس رو درست نفهمم چی هست، خب این از فقاهت عقب میمونم، هزار تا مشکل ایجاد میشه بعدش. لذا مسائل زیربنایی خیلی مهمه. آدم باید با احتیاط، با حوصله، با دقت، با توسل درست به دست بیاره. کار مشکلیه. مشکل یعنی برای ما که عقبی، مشکل برای خدا کار رو واضح میکنه. خیلی خب، 593 593 قال حدثنی بعض اصحابنا من کان عند ابوالحسن ثانی جالسن، نزد امام کاظم علیه السلام بودن، زمانی که بلند شدن حضرت فرمود که القوا ابا جعفر، برید به ببخشید ابوالحسن ثانی یعنی امام رضا علیه السلام، نزد امام رضا نشسته بودن. ابوالحسن اول امام کاظمن، امام ابوالحسن ثانی امام رضا، ابوالحسن ثالث امام هادی هن. ولی یک ابوالحسن هم داریم که از این سه تا بیرونن، امیرالمومنینن. چی؟ یک ابوالحسن هم داریم که اصلا معروف به ابوالحسن نیستن. قبلا گفتم کی؟ امام سجاد علیه السلام. امام سجاد هم ابوالحسن. در حقیقت 5 تا ابوالحسن داریم، ولی در اصطلاح حدیثی اون دو بزرگوار اول اصلا تو اصطلاح حدیثی نیست، چون مشخصه اول که امام سجاد اصلا به ابوالحسن برده نمیشن. احسن. امیرالمومنین هم که وقتی گفته میشه ابوالحسن، اصلا داستان ها و روات و اینا مشخصه که با کسی مخلوط نمیشه. 3 تا ابوالحسنی که به لحاظ طبقه چون نزدیک همان اصحاب اینا هم مشترک بوده بعضیا، یا ابوالحسن اول امام کاظم، ثانی امام رضا و ثالث امام هادی علیه السلام، علیهم الصلاة و السلام. امام رضا علیه السلام زمانی که اونا بلند شدن بهشون فرمود که برید به ابا جعفر ملاقات کنید و سلام بدید بر او و عهد سوبهی عهدا، عهدتون رو با او تازه کنید، یعنی امام بعد از من اوست، ببین باش بیعت کنید. فلما نهض القوم التفت الی و قال، میگه زمانی که گروه بلند شدن که برن سمت امام جواد علیه السلام، حضرت به من توجهی کرد و فرمود خدا رحمت کند مفضل را، ان کان لیکتفی بدون هازا، اگر مفضل می بود نیاز نبود بیعت کنه و بهشون بگم. اون خودش میفهمید امام کیه، امامت امام رو تشخیص میداد، انقدر معرفت بود، لازم نداشت که من معرفی کنم و از او بخوام بیعت کنه. خب اینم مقام بزرگیه. این گزارش ها مجمله، ولی در اجمالش میشه انسان بسیار عظیم معنا کنه، بسیار عرفانی، یعنی او نور امامت امام را میدید، امامت امام را درک میکرد. میشه معمولی تر آدم معنا کنه، میگه مفضل بالاخره انقدر حواسش بود و به فکر دینش بود، مراقب بود، میپایید امام بعدی رو، میفهمید، یعنی یک کلمه بهش بگم اون میفهمه امام بعدی کی است و قبول میکنه، یعنی در حد تسلیم بالا. و میشه هم که خیلی پایینتر معنا کرد، خیلی پایینتر هم میشه معنا کرد، چون گزارش ها مجمله، گزارش های مجمل و مبهم و انسان خیلی نباید روش پافشاری بکنه به تنهایی. خیلی خوب، 594 از خالد ابن نجیه جوان یا حوار یا حواز. قال لی ابو الحسن، امام رضا علیه السلام به من فرمود، ما یقولون فی المفضل، یا امام کاظم علیه السلام، اینا چی میگن در مورد مفضل؟ گفتم آقا یقولون فی حب و یهودیان او نصرانی ها. اینا میگن فرق نمیکنه یا یهودی یا نصرانیه، یک چیزیه بالاخره، یا یهودی یا نصرانی. برچسب مثلا اون زمان ها بوده، میچسبوندن مردم از چی وحشت دارن؟ مثلا از کلمه یهودی، یک کسی میخوان حسونگا میگن یهودی. در هر زمانی مردم متدین عموم جامعه از یک چیزای وحشت دارن، از یک کلماتی، یک جملاتی، تا میخوان روی کسی برچسب بزنن میگن این اونه، همون برچسب رو میچسبن به او. تو هر دوره ای بوده. و هو یقوم به امر صاحب کن. بعد راوی میگه به حضرت عرض کردم که در حالی که او قائم به امر صاحب شما بود، یعنی دوستان شما، امام قبل از شما رو اینا احترام میکرد مفضل. قال ویلهم، وای بر ایشان، ما اخبس ما انزلو، چه کار خبیثی کردن، چه جای خبیثی او رو پایین آوردن. ما اندی کذالک، مفضل نزد من این چنین که اونها میگن نیست. و ما لی فیهم مثلو، مثل او در بین ایشان برای من نیست. این در بین شیعه یا در بین این گروهی که دارن ادعای دین میکنن ولی مفضل رو مذمت میکنن، در بین اونها یک نفر مثل مفضل پیدا نمیشود. بقیهش باشه، حالا چون بقیهش در یک جلسه تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.